ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همسفر دانا، در راستای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه اقدام به تولید کتاب‌های صوتی نموده که در صفحه اصلی سایت پاسدار، بخش همسفر دانا و سایت سراج نت قابل دریافت است. بیش از این 21 کتاب گویا تولید شده است. ردپای روباه، فعالیت ماموران MI6 در ایران، سلوک عارفان، مأموریت در تهران، خاطرات جنرال هایزر، خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی، موعظه خوبان، کتاب روایی و نمایشی احکام روزه، با کاروان حسینی جلد اول و دوم، جریان شناسی نفوذ در انقلابها، خاطرات فردوست در دو قسمت، دشمن شدید، آداب روزداری، احوال روزداران، دیدار پس از غروب، لحوف، کتاب پیغام ماهی ها، جای پای فرهاد، سکوی پنهان، کتاب صوتی دخترم ناهید، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن و حماسه تپه برهانی تولید و ارسال شده است و اینک 22 کتاب صوتی در 72 فایل به مدت کلی 12 ساعت و 35 دقیقه تقدیم می شود.
بچه های حاج قاسم، خاطرات سردار حسین معروفی، خاطره نگار افسر فاضلی شهر بابکی، انتشارات فاتحان. بخش اول.
هنوز مدت زمان زیادی از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که رژیم متجاوز و بعثی عراق در آخر شهریور ماه 1359 به خاک جمهوری اسلامی ایران حمله کرد. به محض شنیدن این خبر، مردم از گوشه و کنار سرزمین ایران همگام با نیروهای مسلح برای دفاع از مملکت اسلامی و مقابله با متجاوزان به سوی جبهه‌های جنگ شتافتند. من نیز مثل خیلی از جوانان و نوجوانان تصمیم به حضور در جبهه گرفتم و در تاریخ 3 فروردین ماه سال 1360 در حالی که 15 سال بیشتر نداشتم وارد بسیج شدم. 7 ماه از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گذشته بود. برادر بزرگترم غلامرضا از بسیجی‌های فعالی بود که در جبهه حضور داشت. حال و هوای عجیبی داشتم. دلم میخواست بتوانم سریع به جبهه بروم، اما باید آموزش دیده و رضایت پدر و مادرم را نیز جلب میکردم. حسی در من به وجود آمده بود که بسیج را خانه اول خود میدانستم. در آنجا با دوستانی چون حسین فتاحی، حسین اسدیان، علی محمدیان، احمد خواجه‌زاده، محمد طهماسبی، حسین قاینی و سفر اسدی آشنا شدم. عصرها بعد از مدرسه به بسیج می رفتم. در آنجا آموزش سلاح شناسی و احکام می دیدیم و همانجا نماز جماعت می خواندیم. کم کم آموزش های اولیه را دیدم. روزهای جمعه ما را به میدان تیر در منطقه به نام حصارویه در 15 کیلومتری شهر بابک می بردند و با اسلحه M1 تیراندازی می کردیم تا آشنایی ما با فنون نظامی بیشتر شود. فرمانده بسیج مصطفی فاتحی فردی خوش اخلاق و باوقار بود. به همین خاطر بچه‌ها دوستش داشتند و با او همکاری می‌کردند. گروه ما دیگر جا افتاده بود و در بسیج رفت و آمد زیادی داشتیم. یک شب که برادرم غلامرضا از جبهه برگشته بود، بچه‌های محله برای دیدن او به منزل ما آمدند. من هم پای صحبت‌های ایشان نشستم. زیبا و شیرین از جبهه سخن میگفت، از خطی که در آن مستقر بودند، از وضعیت دشمن و از خیلی وقایع دیگر. کلامش اثرگذار بود و به عمق جانم نفوذ میکرد. از این که شنید من در بسیج فعالیت دارم و آموزش نظامی دیدم خوشحال شد و مرا به ادامه کار تشویق کرد. غلامرضا دوباره به جبهه برگشت. هنوز مدت زیادی از رفتنش نگذشته بود که نامه‌ای برایم فرستاد. مضمون آن نامه که متاسفانه مفقود شده به این شرح بود:
برادرم حسین، چرا در شهر نشستی و به جبهه نمی آیی؟ مگر ندای حلم ناصر ینصرونی حسین زمان را نمی شنوی؟ من حجت را بر تو تمام کردم و اکنون که احساس می کنم جبهه به نیرو نیاز دارد، از تو می خواهم به اینجا بیای و وظیفه خود را انجام دهی.
از آنجا که خودم اشتیاق زیادی به جهاد داشتم و برای رفتن به جبهه لحظه شماری می کردم، با خواندن نامه اشتیاقم چندین برابر شد و احساس وظیفه و تکلیفی جدی در من به وجود آمد. به خودم نهیب زدم: حسین چرا نشستی؟ چرا نمیری؟ با خودم کلنجار رفتم که چطور این موضوع را با پدر و مادرم در میان بگذارم و اگر مخالفت کنند چه کنم؟ اعزام ها دوره‌ای بود. پاییز سال 1360 بود. رفتم بسیج ببینم کی اعزام دارند. گفتند در تاریخ 30 آبان اعزام داریم. پرسیدم من را اعزام میکنید؟ سید عبدالله حسینی، محمد صالحی و محمد هاوشکی در بسیج مسئولیت داشتند و فعال بودند. ابتدا گفتند سن تو کمه. اصرار کردم و گفتم من آموزش دیدم، علاقه دارم. پس از اصرار زیاد گفتند
باید یه رضایتنامه از والدینت بیاری.
در مسیر بسیج به خانه خیلی فکر کردم که چه کنم. آیا با پدر مادرم موضوع را مطرح کنم یا نه؟ با خودم گفتم بابام که سواد نداره. خودم رضایتنامه می نویسم و از طرف او امضا می کنم یا انگشت می زنم و می برم بسیج. اما به این فریبکاری قانع نشدم. دلم نمی آمد در حق پدر و مادرم ظلم کنم. خلاصه تصمیم گرفتم راستش را بگویم. به خانه که رسیدم جریان را به آنها گفتم. اول سکوت کردند. مادرم گفت
پسرم بذار برادرت غلام رضا از جبهه برگرده بعد تو برو.
خیلی اصرار کردم و گفتم که غلام رضا خودش به من نامه نوشته و گفته بیا جبهه. اصرار زیادم کار خودش را کرد و بالاخره راضی شدند. پدرم گفت
غلام رضا رو به خدا سپردم، تو رو هم به خدا میسپرم. خدایا من وظیفه‌مو انجام میدم تا فردای قیامت شرمنده امام حسین نشم.
اشک در چشمانش حلقه زده بود. حال عجیبی داشتم. شوق و شعفی وصف ناشدنی سرابهای وجودم را گرفته بود و در پوست خود نمی گنجیدم. از یک طرف به داشتن چنین پدر و مادر با بصیرتی افتخار می کردم و از طرف دیگر دلم برایشان می سوخت. پدرم رضایتنامه را انگشت زد و آن را تحویل بسیج دادم. مسئولین بسیج همچنان اصرار می کردند که سن شما کم است، نباید بروید. اما هیچ چیز و هیچ کس جلودارم نبود. تصمیم من برای رفتن به جبهه قطعی بود. 30 آبان سال 1360 از خانواده خداحافظی کردم. پدر مادرم با چشمان اشکبار مرا بوسیدند و با آینه و قرآن و دعای خیر بدرقه‌ام کردند. در مسیر خانه تا بسیج فکرهای مختلفی به ذهنم خطور می‌کرد، از جمله این که آرپیجی زن میشم، تانک شکار میکنم، سنگر دشمن میزنم، دشمن میکشم و از خاک سرزمینم بیرونش میکنم. رسیدم بسیج. بقیه دوستان هم آمده بودن. حسین فتایی، حسین قاینی، احمد خواجه‌زاده، علی محمدیان، حسین اسدیان و خالویی. پس از آمارگیری سوار مینیبوس شده و همراه یک نماینده از بسیج راهی کرمان شدیم. رسیدیم به پادگان آموزشی قدس سپاه کرمان. گفتند ظرفیت پادگان پر از نیروی آموزشی است و دیگر گنجایش ندارد. ما را به پادگان آموزشی 05 ارتش بردند. همه دوره‌ها 15 روزه، اما دوره آموزشی ارتش 1 ماهه بود. به ما گفتند
باید 1 ماه اینجا دوره ببینید. مربیای شما تکاورای ماهری هستند. از تهران اومدن.
روز اول به همراه فتاحی و قاینی گشتی در پادگان زدیم. چیزهایی که می دیدیم برای من تازگی داشت، مثل میدان موانع و خیلی چیزهای دیگر، چون اولین بار بود که آنها را می دیدیم. به باشگاه بدنسازی پادگان رفتیم. چون قبلا در بسیج تمرین وزن برداری کرده بودم، با اعتماد به نفس وزنه را بلند کردم، اما نتوانستم تعادلم را حفظ کنم و به سمت عقب به زمین خوردم. بچه ها زدن زیر خنده و یک دل سیر خندیدند. از آن زمان ارتباط صمیمیتری بین من و فتاحی و قاینی به وجود آمد. بعد از سازماندهی و توجیه در آسایشگاه ها تقسیم شدیم. خوابیدن روی تخت، آن هم برای ما که عادت نداشتیم، خیلی سخت بود. فرمانده پادگان که فردی ارتشی و جدی بود با ما صحبت کرد و قوانین مربوط به پادگان را توضیح داد. نظم و انضباط، تمیزی آسایشگاه، رفتن به موقع سر کلاس و چیزهای دیگر. صبح ها بیدار باش می زدند. بعد از خواندن نماز نظافت آسایشگاه و ورزش صبحگاهی به صورت گروهانی انجام می شد. صبحانه می‌خوردیم و آموزش نظامی توسط تکاوران شروع می‌شد. در آموزش مربیانی بسیار جدی داشتیم. احساس می‌کردم انتظار دارند که ما هم مثل خودشان ماهر باشیم. من که دوره‌های مقدماتی را در شهر بابک گذرانده بودم، کمی آشنایی داشتم، اما کسانی که هیچ نوع آموزشی ندیده بودند، شروع این مرحله برایشان سخت بود. آموزش‌های تئوری و سلاح‌شناسی، آموزش‌های عملی مثل میدان تیر، رزم شبانه، بیدارباش و نگهبانی را گذراندیم.